نوار شماره 10 از سلسله درس‌هایی تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
قدم در مباحث همون جهانشناسی و جهانبینی هست. یعنی بحث قرآنی رو که ما طرح می‌کنیم بگیم که شناخت از نظر قرآن، بعد باید بریم به بحث‌هایی که نه بحث‌هایی که به ایدئولوژی اسلامی و قرآنی مربوط می‌شود، بلکه بحث‌هایی که به جهانبینی و قرآن مربوط می‌شود. اما در اینها چه مسائلی را باید مقدم داشت در حسب ترتیب طبیعی؟ خب شاید در حسب ترتیب طبیعی اگه ما بخویم وارد بشیم، شاید بهتر این باشه که اول مسئله مثلا خدا در قرآن را مطرح بکنیم. توجه کردید؟ خدا در قرآن، جهان در قرآن، انسان در قرآن و مسائلی که از جمله اون مسائل، مسائل جامعه در قرآن یا تاریخ در قرآن. ولی اینها البته توقف در یک دیگر نداره، نه اینه که اینها در یک دیگر توقفی داشته باشه. ما فکر کردیم که به مناسبت الاهم و فالاهم از نظر احتیاجات روز مسائل را مقدم بذاریم، نه از نظر اهمیت خود مسئله. اگر نظر اهمیت خود موضوع فقط باشه، خب بحث خدا در قرآن مقدم یا بحث های دیگر. بحث معاب در قرآن بحث فوق العاده مهم نیست که بعد از این باید مطرح بشه. بحث نبوت و نبی در قرآن باز از مسائل خیلی مهمی هست و مسائل دیگر. ولی در این از نظر اهمیت خود موضوع، ولی از نظر اهمیت و معنای اون چیزی که بیشتر مورد نیاز است، فکر کردیم که این مسئله جامعه و تاریخ در قرآن را مقدم بداریم، چون این الان خیلی مورد احتیاج است. بنابراین بحث آینده ما این بحث خواهد بود: جامعه در قرآن و تاریخ در قرآن، که دو بحث ما هست، هر دارم طبیعه عنوان ما میتونیم بیان بکنیم. جامعه و تاریخ در قرآن. اینجا هم یک چیزهای کلی اول من عرض می کنم. در مسئله جامعه و تاریخ، که بحث تاریخ هم در طبیعه این مسئله هست، یک مسئله مهم این است که آیا جامعه وجود حقیقی دارد یا وجود اعتباری؟ یعنی با تعبیر طلبگی خودمون، آیا جامعه یک مرکب حقیقی یا یک مرکب اعتباری؟ فرق مرکب حقیقی و مرکب اعتباری را که خود اجمالا میدونیم. اگر دو شیء با یک دیگر واقعا ترکیب بشن که ترکیب حقیقی باشد، که معنی ترکیب این است که این دو شیء روی یک دیگر تأثیر بکنن به جوری که از تأثیر و تأثیر اینها شیء سوم به وجود بیاد، یعنی یک واقعیت جدید به وجود بیاد. توجه کردید؟ این رو بهش میگن که یک واقعیت جدیدی که نشانه این که واقعیت جدید است این است که با یک سلسله آثار جدید ظاهر شده. مثل اینکه دو عنصر با یکدیگر در طبیعت تجمیع میشن، دو عنصری که وقتی جدا هستن هر کدام دارای یک خاصیت مخصوص به خود است و دارای آثار مخصوص به خود است، وقتی که ترکیب میشن یک شیء دیگری به وجود میاد با یک خواص و آثار دیگری اساساً به وجود میاد، که اینها در حال انفراد همچی چیزی را نداشتن. فرض آب مثلا، آب را علمای فن میگن این که این از دو گاز ترکیب شده است. دو گازی که وقتی که اینها منفرد هستن هر کدام یک خواص مخصوص به خود دارن، ولی اینها وقتی با یک دیگر ترکیب میشن و در یک دیگر اثر میگذارن به جوری میشود که این سوم به وجود میاد با یک ماهیت جدید و با یک خواص جدید و با یک آثار جدید. این رو بهش میگن مرکب حقیقی. مرکب اعتباری اونیست که یه عده اشیا با یک دیگر در کنار یک دیگر قرار گرفتن بدون اون که اینها واقعا با یک دیگر ترکیب واقعی پیدا کرده باشند. ولی نظر به این که اینها در مجموع خودشون یک نوع هماهنگی، یک نوع وحدتی و یک نوع هماهنگی دارند و یک آثاری هست که این آثار در مجموع این امور مترتب می شود، نه به اون معنا که مثل اونجا. این را ما به اسم میگیم که و یک اسم واحدی هم روی همه اینها گذاشته می شود، اینا رو معمولا میگیم که مرکب اعتباری. فرض کنید شما که اگر یک فوج سرباز مثلا وجود داشته باشه، این فوج سرباز سربازها با یک دیگر ترکیب نمیشن که یک شریع دیگری به وجود بیاد، بلکه یه عده افراد منفردی هستن که ولی از باب این که اون فرمانده با این مجموع اینها یک کارهای واحدی را و یک مقصدهای واحدی را تأمین میکنه، وقتی اینها را مجموعه میگن یک فوج بیانسیدی. یا مثلا در نماز را ما میگیم مرکب اعتباری. نماز مجموعی است، یک مجموعه است که بعضیش امور قلبی است، بعضیش امور عینی است. امور عینی هم بعضی از سنخ لفظ و این از سنخ قول است، بعضی دیگر از سنخ حرکات است. وقت مجموع اینها را ما میگیم نماز. از نیت شروع بشود تا به سلام مثلا پایان میگیم، این میگیم مرکب اعتباری. آیا جامعه مرکب حقیقی است یا مرکب اعتباری؟ اگر مرکب حقیقی باشد، یعنی واقعا این یک ماهیت جدید پیدا می کنه و یک سلسله خواص و آثار پیدا می شود که این خواص و آثار این مجموع خواص و آثار افراد نیست، یک خواص جدید پیدا می کنه، به طوری که افراد تابع این کل می شوند. به یک معنا تا یه حدی مستحیل در این کل می شوند. و فرضیه دیگر این است که نه، جامعه که چیزی نیست، جامعه یعنی همین افراد مکرر. افراد وقتی که متعدد باشند و در کنار یک دیگر زندگی بکنند، اسم این می شود جامعه. درخت های یک باغ چجوره؟ درخت های یک باغ در یک جا زندگی می کنند، از یک هوا هم استفاده می کنند و از یک آب هم ارسلن که مشروب می شوند و از یک زمین هم در واقع از یک نوع خاک هم تغذی می کنن. ولی مسلم یک جامعه درخت ها به وجود نمی آد. هر درختی برای خودش یک زندگی منفرد دارد. البته معناش نیست که هیچ اثر جزئی هم روی هم دیگر نمی گذارن. چرا؟ ولی در این حال هر یکی از این درخت ها زندگی منفرد دارن با یک دیگر. گله هایی که از حیوانات تشکیل می شود که احیانا زندگی گله‌واری هستن، که حیوانات اونهایی که زندگی اجتماعی به این معنا دارن که زندگی گله‌واری با یک دیگر دارن، مثل گله های آهو با هم زندگی می کنن. این ها هم با هم دیگر هستن ولی مسلم جامعه تشکیل نمی دن. توجه کردید؟ جامعه تشکیل نمیدن. این ها منفردها با یک دیگر هستن. منفردها با یک دیگر باشن غیر از این است یک جامعه یا معنی واقعی تشکیل نمیدن. و حتی می شود گفت که به این معنا حتی اون حیوانات اجتماعی خیلی اجتماعی هم مثل زنبور عسل به این معنی اونها اجتماعی نیستن، اونها اجتماعی آفریده شده اند از اول. توجه کردی؟ نه این از اول مستقل آفریده شدن بعد ترکیب میشن، خیلی فرق است. یه وقت ما میگیم مثل عناصری که اول مستقلن یه وجود مستقل دارن بعد که ترکیب شدن یه چیزی به وجود میاد، یه وقت از اول اولی که اینها خلق شدن به صورت یک جزء از اول خلق شدن، مثل اجزاء یک در که نجار از ابتدا میسازد، از اول اول بعضی ها را به صورت بازو می سازه، بعضی به صورت تخته، بعضی به صورت میخ، بعضی به صورت چی، بعضی به صورت چی، بعد نه را با یه دیگر وصل می کنه. اونا با این شکل با هم دیگر ترکیب نشدن، یعنی اینجوری که اول شخصیت منفرد و مستقل داشتن بعد در اثر اجتماع این شخصیت مستقل نشد، تبدیل شده به شخصیت جزئه، تبدیل شده به شخصیت جزء. نه از اول اول اصلا جزء آفریده شدن بود نه. و این خیلی مسئله مهمی هم هست، مسئله این که آیا جامعه وجود اعتباری دارد، مرکب اعتباری یا مرکب حقیقی، خیلی مسئله مهمی هست. اگر مرکب حقیقی باشد وقت جامعه از خودش قانون دارد، خودش قانون دارد که باید کوشش کرد این واحد، این مرکب، این ماهیت جدید که از مجموع افراد به وجود آمده است باید کشف کرد و قوانینش باید به دست آورد، قوانین واقعی. و اما اگر جامعه مرکب نباشد، جامعه قانون نداره، قوانین همه همون قوانین حاکمه بر افراده، یعنی افراد روانشناسی دارند، افراد از کنندی جنبه های مثلا حیوانی دارند، جنبه های نباتی دارند، اون چی که در جامعه هست در واقع ما اون چی که جنبه علمی دارد اون جنبه های فردی افراد است، از جنبه های روحی و معنوی هم فقط جنبه های روانشناسی افراد است. حوادث همه معلول، حوادث اجتماعی همه معلول روانشناسی ها، معلول جنبه های فردی، بدون اون که یک قوانین دیگری علاوه بر جنبه های قوانین روانشناسی به نام قوانین اجتماعی بر جامعه حکومت کنند. و همچنین مسئله موت و حیات، آیا جامعه از خودش حیاتی دارد؟ این که مثلا ما میگیم حیات اجتماعی فعلا یک تشبیه شاعرانه است، تشبیه شاعرانه است یا واقعا حقیقتی است؟ این حیات اجتماعی خودش حقیقتی است، و اگر حقیقتی هست اون وقت آیا حیات اجتماعی مثل حیات فردی است؟ یعنی محکوم به همجوری که تولد دارد ممات هم دارد، و هر جامعه‌ای که به وجود آمده است یه روزی هم جبران باید از بین برود، مثل هر موجود زنده ای که اول پیدایش دارد، تولد دارد، رشد دارد و بعد پیری و کهولت دارد و کهنگی، پیری و کهولت و کهنگی بعد هم انقراض از بین رفتن. توجه کردی؟ یا نه اینجور نیست، ممکنه کسی بگه که جامعه درست حیات اجتماعی دارد ولی در این جهتش با فرد فرق می کنه. یعنی ممکن است که حیات امکان ادامه حیات برای جامعه هست. جامعه رو می شود یک کاری که از که حیات جاویدان پیدا بکنند. تازه اگر کسی قائل به موت حیات شد، اون عوامل اصلی موت و حیات چی؟ یعنی جامعه چه چیز سبب تولد یک جامعه می شود و چه چیز سبب کهولت و پیری و کهنگی و مرگ اون جامعه می شود؟ چه عواملی در کار است؟ آیا مثلا به قول اون عده افراد این بستگی دارد به عوامل تولید، یعنی به ابزار تولید؟ وقتی که ابزار تولید یک دگرگونگی خاصی پیدا می کند، تولد جدید پیدا می کند، بعد یک جامعه جدید متولد می شود و بعد که این ابزار تولید تغییر می کند، او سبب می شود که جامعه قدیم منحل بشود، فانی بشود، از بین برود و یک جامعه جدیدی با ماهیت جدید به وجود بیاد و یا یک سلسله علل دیگر در کار است. قرآن قوانین تاریخ هم که قوانین تحولات تاریخ مربوط به همین مسئله می شود، یعنی این که تاریخ اولا تاریخ تحولات دارد یا تحول و تطور دارد یا ندارد. اگر گفتیم تاریخ تحول و تطور داره، اونجوری که در موجودهای زنده میگن تبدل انواع، تاریخ هم یک نوع تبدل انواع دارد. اونا قوانین تبدل انواع تاریخ را باید به دست آورد که این با چه قوانین حاکم در تاریخ هست که تاریخ تحول و تطور پیدا میکنه، از مرحله وارد مرحله دیگر میشود و از دوره وارد دوره دیگر میشود. خب حالا این روز دیگه فقط برای این که یک بحثی را شروع کرده باشیم که در جلسه بعد حتما باز باید که یه قسمت ها شده آقل تکرار بکنیم، امروز همین مقدار کافی. پس برای این بحث آینده ما انشاءالله از بعد از ماه سفر بحث جامعه و تاریخ خواهد بود. از اینجا من از ذهن شروع بکنیم همین مسئله این که آیا جامعه قانون دارد و یا این که نه، تغییرات جامعه معلول یک سلسله تصادفات است که تصادفات عبارت خواهد بود، یعنی از همون برخوردهای فردی، نه این که خودش یک قانون مخصوص به خود دارد. این را در این کتاب هایی هم که معمولا راجع به تاریخ نوشتند و راجع به جامعه نوشتند، ممکنه من فهرست از هفته آینده، یعنی اون هفته که مقصودا بعد شروع خواهد شد، بعد در اینجا فهرست کتاب ها شدم، بعد بیام برای آقایان بگم که کتاب هایی را در این زمینه مطالعه کنند.
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقوله قال لو شئت لتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
فانطلقا حتى إذا أتيا
فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين
ما در باره جامعه و تاریخ از نظر معارف قرآنی در روزگار پیش در باره گفته مطلب بحث کردیم. یکی تعریف جامعه که به طور کلی جامعه از نظر شرح الاصول اجتماع خودمون چیست. بحث دیگر درباره این که هیچ میگویم انسان به طبع اجتماعی مدنی به طبع است مقصود چیست و نقطه مقابل این نظریه چیست. مسئله سوم درباره نحوه وجود جامعه بود. این تغییرات را عرض می‌کنیم تغییراتی که با اصطلاحات خودمون وصف می‌دهد. یعنی آیا جامعه وجود حقیقی دارد یا وجود اعتباری؟ و اگر وجود حقیقی ندارد یعنی وجود مستقل از اجزای خودش ندارد رابطه اجزا با یکدیگر چگونه رابطه ای؟ یا رابطه مؤسسات اجتماعی با یکدیگر چگونه رابطه ای؟ از قبیل رابطه ماشینی که در ماشین اگرچه اعضا استقلال خودشون رو حفظ کردن و کل وجودی مستقل از افراد ندارد ولی میان اجزا و ابعاد یک پیوستگی اتصال برقرار است به طوری که وضع هر یک در باقی دیگر مستقیما مؤثر است. اینها را باز توضیح می‌دهم. و یا ما یک مرکب حقیقی و اگر مرکب حقیقی مرکب حقیقی هم گفتیم انضمامی داریم و اتحادی داریم. آیا ببینیم مرکب حقیقی اتحادی یا مرکب حقیقی انضمامی درباره اینها در جلسه یکی صحبت کردیم، ولی در جلسه یکی فقط مسائل را، این چند مسئله را فعلا، البته مسائل دیگر ما داریم و مسائل زیادی هم داریم، این چند مسئله را که مطرح کردیم فقط خود مسائل را مطرح کردیم و در اطراف اونها از نظر قرآنی بحث نکردیم. حالا یکی از اون بحث ها همین بحث مدنیه به تابع بودن یا مدنیه به اصرار بودن انسان است. ما باید ببینیم که از نظر قرآنی کدام یکی از این دو نظر تأیید می شوند. آیا قرآن این نظر رو تأیید کرده است یا اون نظر را؟ و البته قرآن به این صورت که مسئله را مثل یک کتاب نظری مطرح نمی کند. آیا انسان مدنی به طبع هست یا مدنی به طبع نیست؟ بلکه به این صورت هست که ببینیم قرآن تعلیمات خودش را بر اساس اجتماعی به طبع بودن انسان تنظیم کرده است یا بر اساس انفرادی بودن به طبع و اجتماعی بودن دل اضطرار انسان. البته مانعی نیست که به اون عبارت هم اگر بیان نشده باشد به یک بیانهای دیگری، به عبارات دیگری همون نتیجه را ما بتوانیم بگیریم که عرض کنیم. حالا این رو توضیح میدیم، اگر انسان بالفطره و به طبیعت اجتماعی باشد، یعنی در اساس خلقت به صورت جزء آفریده شده است، به صورت یک جزء از یک کل آفریده شده است، هر فرد به صورت یک جزء از کل انسان آفریده می شود، و وقتی که به صورت یک جزء از یک کل آفریده می شود، سعادت است و کمال است جزء در کل صورت پذیر نیست. یعنی اگر از کل جدا بشود، همون جدایی از کل موجب بازماندن او از سعادت است. مثال ساده، یک شاخه درخت شما در نظر بگیرید، شاخه درخت به عنوان یک جزء از کل درخت آفریده شده، رشد این شاخه، نمو این شاخه، برگ دادن این شاخه، فراوتی در کتابهای خود ما مطرح است و متجددین هم به شکل دیگری را مطرح کرده. اما اگر انسان مدنی بل اضطرار باشد، معنیش اینه که در طبیعت به صورت یک کل مستقل آفریده شده، جزء آفریده نشده است، در رشد است، در سعادت است، در کمال است، به خودی خود احتیاج به یک کل ندارد که جزء او قرار بگیرد. یک عامل خارجی، نه نیاز درونی ذاتی، یک عامل خارجی سبب می شود برای اینکه انسان در اجتماع زندگی بکند، در اجتماع زندگی بکنند. مثل این که مثلا حالا بگیم آیا انسان مثلا در مسکن زندگی میکند، مثلا به واسطه مسکون موندن از یک عامل خارجی به نام سرما یا گرما، و لحاظه اگه انسان محیطش را، اگر انسان در سیبری بخواد زندگی بکند، احتیاج دارد به نوعی مسکن و به نوعی وسائل گرما برای اینکه خودش محفوظ بداره. اگر انسان از سیبری حرکت کند برود به منطقه های هاروز، اون نیازها رو دیگه اصلا ندارد، چون اون نیازها از ذات سرچشمه نمیگیرد، از عامل بیرونی سرچشمه میگیرد. انسان مدنی بل اضطرار است، معنیش اینه که انسان به واسطه تهاجم عوامل بیرونی چاره ای ندارد از این که در اجتماع با اجتماع زندگی بکند تا مسئولیت به دست بیاورد، مسئولیت به دست بیاورد. یا حتی زائد بر مسئولیت هم، برای اینکه یک کارها را تنها که نمیتواند یک کار را تنها انجام بدهد، مثل یک سنگی ها که میخوان بردارن، یک نفر نمیتونه برداره، چند نفر با هم میخوان بردارن، ولی این خیلی از این است که نیاز ذاتی دارد به اجتماع. اگر انسان انفرادی آفریده شده باشد، هر مقدار نیازش به جامعه کمتر باشد و بتواند خودش را از جامعه ببرد، بهتر به کمال سعادت خودش میرسد. یعنی انسان باید برای اینکه به کمال خودش برسد از جامعه ببرد، به طبیعت برگردد. توجه کردید؟ پس این دو نظریه به این صورت شد. یه نظریه میگوید انسان جزء کل آفریده شده است و قهرن پس سعادت و کمال انسان جز در این کل تأمین پذیر نیست. و دیگری میگوید نه، انسان به صورت کل مشتغل در طبیعت آفریده شده است، نیاز جامعه یک نیاز ثانوی، یک نیاز اضطراری، تمامش را، مقدمات تکامل خودش را، شرایط تکامل خودش را به صورت یک امر منفرد از خلقت و از طبیعت گرفته، هیچ نیازی به جامعه ندارد. حالا ما باید ببینیم که دو مطلب، یکی این که آیا از آیات کریمه قرآن ولو به صورت ضمنی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی، دلالت مطابقی حتی چیزی هست که دلالت بکند که ای انسانها، ما شما را به صورت جزء از کل آفریدیم، به همین صورتی که الان بیان کردم، یعنی نیاز شما به جامعه یک نیاز تکوینی و طبیعی. دوم، تعلیمات اسلامی بر چه اساسی سعادت جامعه را در گرایش به اجتماع میداند؟ تعلیمات شدیدور تنظیم کرده و هی دعوت کرده که برای این که به سعادتتون برسید هر چه بیشتر ادغام بشید در جامعه. یا نه، کوشش کرده که تقلیل بده، حد اکثر کوشش کرده که انسان را از آلوده شدن به جامعه دور نگه بداره تا حد امکان، که هر مقداری هم هست دیگه روی اضطرار بیکارگی، ای کوشش کرده که سبب جدایی انسان را از جامعه فراهم بکنه. این دو مطلب عرض میکنن که شاید در میان آیاتی که در این زمینه هست دو آیات که این دو آیات از بیشتر میتوان استشمام کرد قسمت اول را، یعنی این که از خود آیه فهمیده میشود که انسان اجتماعی هست. شاید در جلسه پیش نگفتم، عرض بکنم که برای این قسمت بحث جامعه که الان ما میکنیم، از همه جا بهتر برای مراجعه شما از نظر بحث قرآنی تفسیر المیزان است، ذیل آیه 200 از سوره آل عمران، یعنی آخرین آیه آل عمران، آیه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون، که یک بحث در حدود 45 صفحه در اینجا هست و از این نظری که عرض می کنم از همه جا بهتر در اونجا هست. این آیه کریمه این که الان می خوانم ببینید دلالت دارد یا ندارد، در المیزان به این استدلال شده. آیه معروف یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. تا اینجا ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم. اگر من ذکرین اشاره به آدم و انثى اشاره به حوا باشد، یا به احتمال دیگر انا خلقناکم من بیانی باشد، ما شما را اعم از جنس مرد و اعم از جنس زن ما شما را آفریده ایم و شما را شعبه ها و قبیله ها قرار داده ایم. شعبه ها و قبیله ها، فرق بین شعبه و قبیله میدونید که مفسرین لغویین یه مقداری در اختلاف کردن. بعضی گفتن که قبیله عبارت است از یک گروه خیلی بزرگی که در جد اعلا با یک دیگر مشترک هستن، مثل اینکه مثلا میگیم قبیله مزر قبیله ربیعه. شعوب این شعابات قبیله، هر قبیلهی در داخل خودش به شعبه های مختلف منشعب میشه، مثل اینکه مثلا عدنان به قریش و غیر قریش منشعب میشود. بعد اینجور گفتن، بعد اصل این قضیه رو گفتن نه، شعب عبارت هست از یک گروه خیلی بزرگی که در جد اعلا شریفن و قبیله عبارت هست از انشعابات از شعب. بعضی دیگر اساسا نظر سومی دادن که نه، اصلا شعوب با قبیله ربطی به دیگر ندارد، بلکه اینجا ناظر به دو گونه اجتماع است، اجتماعاتی که واحد این اجتماع بر اساس نسبت‌های آبایی و اجدادی است، اجتماعات اولیه بالخصوص، اجتماعات قبیله‌ای، یعنی اونهایی که مردمی که از این واحدشون را واحد اینها را انتصاب به یک پدر بزرگ تشکیل میدهد، اینها قبیله هستند. مثل میگیم بنی تمیم مثلا، یا میگیم همین قریش میگیم، یا عطیا مزر میگیم، یا ربیعه میگیم، امثال. ولی شعوب جمع شعبه مقصود، یعنی یک گروهی که با یک دیگر زندگی می کنند بدون اون که ارتباط فامیلی جامعه مشترک اونها باشد، مثل گروهی که مثلا واحد اینها را اشتراک در پدر بزرگ تشکیل نمی دهد، بودن در یک منطقه واحد یک وحدت جغرافیایی به اونها وحدت داده است. مثل اینکه مثلا ما میگیم که ایرانی، ما میگیم مصری، قوم ایران مقصود از قوم ایران یعنی مردمی که در یک سرزمین با با یک دیگر یک زندگی مشترک دارن به دلیل اینکه دارای یک نوع قانون، یک نوع آداب، یک نوع رسوم، یک حکومت و مثلا یک مذهب فرقی ندارد که بیشتر اون جنبه یک حکومت واحد مفسرین به هر حال این رو دو جور تفسیر کردن. از همون صدر اسلام شعوب را به این معنی دوم تفسیر شده است. شعوبیت در قرن دوم هجری پیدا شدند، شعوبیه یعنی در اواخر بنی امیه و اوایل بنی العباس که بعد هم دو سه قرن سه چهار قرن ادامه پیدا کرد و اینها ایرانی بودند. این ایرانی ها که خودشون را شعوبیه نامیدن بعد از اصل عملی بود کار اینها در مقابل تبعیضاتی که اموی ها قائل بودند که عرب را بر غیر عرب ترجیح می دادند، باز در عرب قریش را بر غیر قریش ترجیح می دادند. اینها این آیه قرآن را یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این آیه را شعار خودشون قرار دادند. در همه اولی که این نهضت شروع شد در خراسان در ماورای نهر، یک مرد چیزی محل کوچیکی هم هست اسم خوبی هم در آیان را کوچیکی هست، در اونجا وقتی که اعلام موجودیت خودشون کردن همین آیه را عنوان کردن و همین آیه هم برای همیشه شعارشون بود. خواستم بگم به این که کار اموی ها بر خلاف تعلیمات قرآن هست و ما نخیل بر اساس تعلیم قرآن که می فرماید شعبه ها و قبائل به ملاک دیگری نه به ملاک امتیاز، ملاک امتیاز اقوار سرامت به تقوار، این فلسفه دیگری دارد همونجوری که قرآن گفته. بنابراین این آیه قرآن آیه که حکم می کند به مساوات میان همه شعبه ها و امتها و میان همه قبیله ها از جنبه شعب بودن و از جنبه قبیله بودن، از جنبه رابطه خونی و پدری داشتن، از جنبه رابطه جغرافیایی داشتن در یک مکان جغرافیایی بودن، اینا هیچ ملاک امتیازی، ملاک امتیازی بودیده اون هم خودشون شعوبیه نامیدن. چون ایرانی ها مثل عرب ها بستگیشون با یک دیگر به اعتبار پدر بزرگ اینها نبود، بلکه به اعتبار همون واحد ملی به اصطلاح بود. این بود که اینا خودشون را شعوبیه نامیدن و اهل تسویه میگفتن، هم خودشون به اهل تسویه مینامیدن، یعنی ما طرفدار مساوات اسلامی هستیم، و اموی ها اهل تبعیضن که میان میان شعوب و قبائل با یک دیگر فرق میکنن. در حال آیه که بعد میفرماید که و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، این شعوبه شعوبه بودن و قبیله قبیله بودن فلسفه اش این است که تعارف در میان شما واقع بشود، یک دیگر را بشناسید، یک وسیله ارتباط شناسایی یعنی بیش از این چیز دیگری نیست، ولی این مقدار هست. پس این آیه دو هدف رو بیان می کند، یکی این که شعبه شعبه بودن و قبیله قبیله بودن ملاک کرامت و ملاک امتیاز و ملاک تبعیض نیست. دوم این که ولی بی فلسفه هم نیست، که فلسفه ای هم دارد باید بکنه. و این است که این خودش یک وسیله ایست که مردم یک دیگر را بشناسند، یعنی مردم باید یک دیگر را بشناسند. چرا باید یک دیگر را بشناسند؟ باید با یک دیگر ارتباط داشته باشند. پس آیه
این که مردم با یک دیگر تعارف داشته باشند، که این هم دیگر رو شناسایی داشته باشند و بشناسند مردم زمان خودشون را، غیر مردم زمان خودشون را، که به طریق اولا مردم زمان خودشون را شامل میشود، یعنی طریق اولا فهرند. پس معلوم میشود که آیه به این جهت عنایت دارد، زمینم که انه مردم را دعوت میکند که تعارفی، یک دعوت زمینی در این آیه، تعارفی یک دیگر را حتما بشناسید، با یک دیگر آشنا باشید، این هست، این باید باشه، این خوب است.
خب پس این جعلی نوعی جعلت هست که اجتماعی بودن، چون اجتماعی بودن لازمه اجتماعی بودن شناختن است، الا اینجا کورکورانه که بخواد که متن اجتماع باشه که اون کافی نیست برای اجتماعی بودن.
این یه آیات که بهش اصلاح کنید. البته این آیه یک جنبه دیگری هم این آیه دارد که باز در همین تفسیر المیزان در صفحات خیلی بعدی در همین بحث، البته روش بحث کردن که اونم ما باز بحث میکنیم و اونم بحث خیلی مهمی،
بحث مسئله حکومت یا حالی واحد.
یعنی ارتباط، ببینید افراد مثل چیزه، مثل خود فرض کنید شما که نامها، مثل نژادها، مثل رنگها، مثل زبانها، همچنه انتصاب به یک محل جغرافیایی شد. مثلا ما یک دیگر را اگر بخواییم بشناسیم با علامتها باید بشناسیم، با علامتها هم دیگر رو بشناسیم. چه علامتی بشناسیم؟ فلان کسی مثلا افریقایی سیاه‌پوست، فلان کسی سفیدپوستان، سیاه‌پوستان، ایرانی‌ها، نمی‌دونم عرب‌ها، فارسی زبان‌ها، عربی زبان‌ها. توجه کردید؟ این اختلافات اگر همه مردم، ببینید اگر همه مردم با یکدیگر اونجوری بودن که همه کبوترها برای ما هستن، ما اگه یک کبوتر میاد اینجا نگاش میکنیم بره، پنج دقیقه دیگه یک کبوتر دیگه میاد، نمیفهمیم که همون کبوتر است که همین الان اینجا بود یک کبوتر دیگه میاد. حالا شاید خود کبوترها بین خودشون یه علائمی داشته باشن که همدیگر به صورت منم علائمی دارم و همدیگر میشناسن، ولی ما نمیشناسیم. توجه کردید؟ اگر انسان ها با یک دیگر مثل استکان ها باشن، مثل استکان هایی که از یک فابریک در میاد، یه استکانی که الان آدم توی خورده همینقدر خالی شد بردن دو مرتبه آوردن در میان هزار تا استکان، این کار نیست، این همون استکانی که باید توی خورده
با این که زندگی اجتماعی نیستی.
اگه افراد انسان اونقدر با یک دیگر شباهت و وحدت داشته باشن و اینها تیره تیره و شاخه شاخه نباشن و ممیزات نداشته باشن، نمیتونن علامت گذاری کنن یک دیگر را، نمی توانم بشناسن که آقا من این معامله را با زید انجام دادم نه با امر، و امر انجام دادم نه با زید، اونی که با من هم فکر است زید است نه امر، امر است نه زید.
پس این اختلافات اینجوری،
اختلاف در عین وحدت، وحدت در عین اختلاف، اختلاف در این که این ایرانی است اون یکی عراقی،
ولی وحدت باز میان ایرانی ها.
این اختلاف مثل چیزی نظیر جنتفت رفت. پس اینها، یعنی این اختلاف ها در عین وحدت داشتن ها، یعنی اتفاق در یک جهت، اختلاف در یک جهت، که در قرآن راجع به مسئله اختلاف و وحدت من آیاتی اختلاف البانکم و السنتکم به دلائل دیگری برای مسئله دیگری این مطلب آمده. این یک لطیفه ایست که افراد بشر بتوانند یک دیگر را علامت گذاری کنند، به یک دیگر را بشناسن، به یک دیگر را تمیز بدن از یک دیگر، و اگر غیر از این بود هم دیگر را تمیز بمی دادن، و اگر هم دیگر تمیز بمی دادن زندگی اجتماعی اصلی اصلی. آقا خیلی خوب میگه که نفی، آقا ما که اثباتشه که نفی معادا نمی کنیم. اولا که ما کبوترها را ما این که میگیم به صورت احتمال میگیم، اینقدر میدونیم که هر جفتی جفت خود جو میشنیم، ولی آیا اونجوری که انسان ها جامعه انسانی ها را با هم دیگر علامت، آیا کبوتر ها هم دیگر را میتونن همه جور شناسایی بکنن؟ احتمال نمیدونیم. تا دن اثباتشه که نفی معادا نمی کنه که اونم اگر اجتماعی باشن نیاز داشته باشن هم دیگر رو بشوتن اونم به یک زبان دیگری باید داشتن گفت ما نمیخوام نه بیشنده باشن. حتی این مطلب حالا معلوم باشه. مطلب دوم از این میگفتیم در این مطلب دوم مربوط به این آیه این هم خیلی مهم است. این است بحثی از بحث‌های آینده ما این است که آیا جامعه بشری خیلی دست عالی هم هستیم؟ آیا جامعه بشری به حسب طبیعت و به حسب فطرت خودش به سوی وحدت میرود؟ یعنی تکامل یکی از انهای تکامل اجتماعی میرود. تکامل اجتماعی را یه وقتی با این صورت میگید میگیم جامعه ها از یک دیگر جدا جدا باشن همینجوری که یه مقدار تا حالا مثلا بودن و هستن. او عرب از مصری او ایرانی او افغانی او نمیدارم انگلیسی او فرانسوی. خب این ها به صورت واحده های مستقلی هر کدام در جریب خودشون یه نوع تکامل اجتماعی به سوی وحدت می رود. یعنی این حسرت ها این حسرت ها حسرت به صورت جدا بودن جدا بودن که الان اینها زندگی مشترک با دیگر ندارن. آیا آینده بشریت به این است که اینها در عین این کثرتی که دارن همه به صورت عضو جامعه واحد در بیان همه خانواده جامعه واحد باشن؟ قبائل سر جای خودش، شعبه ها سر جای خودش، ولی این شعبه ها تربیت دیگر بدهن و همه اینها در مجموع یک واحد را به وجود بیاورن. همینجور ما این ناموس را در طبیعت میبینیم. میبینیم طبیعت از جمله قسمت های استخدام رو بیدن که توسعه میدهد خودش را توسعه میدهد. آیا این جامعه ها بعد توسعه پیدا می کنند و به صورت یک حکومت یک قوم واحد به صورت یک قوم واحد جهانی در نهایت امر در میان و باید در میان و هم حکومت کنم حکومت واحده؟ می دونید این همون مسئله ایست که از نظر ما که شیعه هستیم با منطق دینی و مذهبی مسئله محدودیت هست و از نظر اینها که مذهبی نیستن خود مسئله حکومت جهانی واحد الان در جهان مطرح است. در اینجا دو نظریه است. یک نظریه این است که نه جهان جامعه ها برای همیشه به صورت واحدهای مستقل باید وجود داشته باشن. نظریه به اصطلاح ناسیونالیستی و ملیت گرایی و نباید هم اون فکر را در دماغ رسوخ داد که ملت های چی بیشن مرزهای ملیت ها را باید رسوخ کرد. گروه دیگری هستن که نه این برخلاف قانون تکامل اجتماعی تکامل جامعه این است که این موانع را این چیزهایی که جامعه ها را به صورت مستقل نگه داشتن میان این ها مرز کشیده این مرز ها باید از بین بروند و همه این ها به صورت جامعه واحد در بیان. بعضی به همین آیه استدلال کردن آیه یا آیه هم ناسم نا خلق ناسم مندک و جعل ناسم شعوبا و قبائل که اسلام طرفدار جدایی ملت ها در این ها. یعنی قرآن خواسته بگه این که میگه و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا یعنی این شعبه شعبه بودن باید ثابت هم بماند و قبیله قبیله بودن باید تصدیق بشه و ثابت هم بماند. یا نه این قرآن گفته که شعبه شعبه بودن ثابت بماند ملاقات ندارد که در عین شعبه شعبه بودن جدا نباشن یک واحد را تشکیل بدن. این بعد برحال در آینده میاد. این عرض کردم که ما درباره این آیه از یک نظر دیگر باز بحث میکنیم که در تفسیر المیزان یعنی نظر دوم هم بحث شده که خود اون بحث مستقل میاد بحث حکومت واحد جهانی و بحث این که جامعه آیا از نظر تکامل به سوی وحدت میروند و باید بروند یا نه، که باز برمیگرده به مسئله فرهنگ یگانه که آیا بشریت یک فرهنگ یگانه دارد که در نهایت امر همه فرهنگ ها در یک فرهنگ یگانه باید منحل بشوند و یا اینکه نه فرهنگ ها باید متعدد و مستقل باشه. سیر ما در آیه دارد این یه آیه بود. آیه دیگر آیه پرسر صدایی در سوره زخرف هست می فرماید که البته اول آیه راجع به رسالت و نبوت هست که گفتن که لولا اون دلها در قرآن علی رجل من القریتین علیم، اگه چرا قرآن بر این مرد یتیم صغیر نازل شد، چرا به دو شخصیت بزرگ طائف و مکه نازل نشد؟ که بعد قرآن می فرماید اهم یختمون رحمت ربی، آیا رحمت الهی به دست اونها که اینا تبدیل میکنن که بر اساس خواست اونها باشه؟ بعد میفرماید نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. در این آیه مطالب سخنان زیادی از قسمت‌های زیادی هست که در یک کتابی که حالا من الان تقریبا گیری چاپ دارم این روی آیه بحث کردم، از قسمت‌های اقتصادی که این آیه از نظر فلسفه اقتصادی این آیه چی میخواد بگه، که ما نمیخواییم این قسمت را باز اینجا پر بکنیم، اگه نیمی شده بخواییم در باید آیه جهاز بکنیم مثلا خیلی ادامه پیدا میکنیم. ما معیشت مردم را در میان مردم تقسیم کردیم. مقصود از معیشت همینقدر اجمالا عرض میکنم، مقصود از خود معیشت چیست در اینجا؟ آیا مقصود ثروت است؟ خود ثروت را قرآن میگوید یا مقصود چیزهایی که وسائل و امکاناتی که انسان برای تحصیل مال و ثروت دارد، مثل استعدادهای فنی، استعدادهای بدنی، استعدادهای هوشی؟ یک کسی هوش زیادتر است، یک کسی کمتر، یک کسی استعداد اون شغل رو دارد، یک کسی استعداد شغل دیگری رو دارد، اینجوری چیزش است. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ما بعضی را فوق بعضی دیگر قرار دادیم، به درجه های درجاتی فوق بعضی دیگر قرار دادیم. در قرآن معمولا جایی که کلماتی از قبیل بعضهم فوق بعضی یا بعضهم من بعض میاد، در جایی میاد که یک رابطه متبادل در کار است، یعنی این